خاطره ای از احمد شیروانی. سال 1361 حدود دو ماه قبل از شروع عملیات محرم، من، حمید یزدی، سعید شبردزی و چند نفر دیگه از دوستانم به شهرک دارخوین اومدیم. فرصت نشده بود به مرخصی بریم. هرچی به دفتر کارگزینی تیپ امام حسین علیه السلام میرفتیم تا مرخصی بگیریم، میگفتن فعلا تمام مرخصی ها لغو شده. از بس سماجت کردیم، مسئول کارگزینی با مرخصی 48 ساعته ما موافقت کرد و گفت
مراقب باشین بقیه نیروان نفهمن شما دارین میرین مرخصی. تا میشه اون برگاه مرخصیتون نشونه کسی ندین.
برگاه مرخصی رو تو جیبمون گذاشتیم و پیاده به سمت دژبانی حرکت کردیم. وانتویتایی به ما نزدیک میشد. دو نفر جلو و چند نفر هم تو کابین عقب اون نشسته بودن. وقتی ماشین به ما نزدیک شد از راننده پرسیدیم
عقبی این ماشین اهواز نمیره؟
سرعتشو کم کرد و گفت
چرا بپریم بالا.
سوار شدیم. دم در دژبان که یه بسیجی کم سن و سال بود جلوی ماشین رو گرفت و پرسید
اخویا کجا تشریف میبرن؟
برم برم موقعیت مهدی.
گویا دژبان از قبل اون و دوستانش رو میشناخت، ولی متوجه شد که ما 5-6 نفر با اونا نیستیم. با لحجه شیرین اصفهانی از راننده پرسید
دادا این برادران با شما؟
از خودشان بپرسن.
از ما پرسید
شما چند نفر کجا تشریف میبرین؟
همون لحظه شیطنتم گل کرد. با قیافه کاملا جدی گفتم
من تشریف میبرم موقعیت ننه، بقیه رو از خودشون بپرس.
بغل دستی از حرف من خندش گرفت. همونطور که میخندید گفت
منم میرم موقعیت ننه.
همین دیگه از دیگه متأهل بود گفت
من نمیرم موقعیت ننه، من میخوام برم موقعیت زنه.
راننده گاز داد تا حرکت کنه. دژبان نوجوان با کف دست روی کاپوت ماشین کوبید، اسلحه‌شو مسلح کرد و گفت
واسه ببینم این مسخره بازی یا چی هست؟ موقعیت ننه دیگه کجاست؟ پیاده بشین ببینم. من نمیذارم شما چند نفر از این در بیرون برین.
اخوی چیو نمیذاریم؟ ما باید بریم ور دل ننه هامون.
مگه الکیه؟ هر کی دلش خواست سرشه بندازه پایین و از این در بره بیرون. فکر کرده من اینجا بوغم؟
برادر ما حکم ماموریت داریم، باید بریم موقعیت ننه.
ببینم حکمتون.
برگه های مرخصی رو که نشونش دادیم گفت
خدا بگم شما بسی زیارتی کارتون نکنه که هر کدومتون یه زیری آدم رو میذارین سری کار. برین برین خدا پشت بناه دون.
بابا کرم، خاطره ای از حمید باقری. سال 1362 در خط دوم پدافندی پاسگاه زد سنگر بزرگی داشتیم. عرض سنگرمون 2 متر و طول اون حدود 10 متر بود. یکی از همسنگران ما که بالای 60 سال داشت هر شب ساعت 8 شب پتوشو بر می داشت و می رفت آخر سنگر می خوابید و خور و پفش فضای سنگر رو پر می کرد. ساعت 3 بامداد که همه خواب بودن اون برای نماز شب بلند می شد. تا می اومد به دم سنگر برسه پاشو روی بچه ها میذاشت و ناخواسته دست و پای اونا رو لگد میکرد. چند شب گذشت و ماجرا بازم تکرار شد. بچه ها به خاطر احترامی که براش قائل بودن به روش نیاوردن و حرفی نزدن. یه شب ناخواسته تعداد بیشتری از جمله پای منم لگد کرد. یکی از بچه ها بهش گفت
حاج آقا اینطوری خدا رو خوش نمیاد، ما اذیت میشیم تو اینجوری ما رو از خواب بیدار میکنی، میشه یه فکر دیگه بکنی؟
ایشون هم قول مساعد داد که رعایت کنه، اما انگار همه توصیه ها مثل آب در هاون کوبیدن بود. نیمه شبی دیگه از راه رسید. با صدای آخ یکی از بچه ها از خواب بیدار شدم. پیرمرد طبق روال خودش طول سنگر رو با لگد کردن بچه ها پیمود و از سنگر خارج شد. با سر صدایی که ایجاد شد بیشتر بچه ها از خواب بیدار شدن. پیرمرد رفت به نزدیک خاکریز، جایی که هر شب به مناجات می پرداخت و به نماز می ایستاد. جهت قبله به گونه ای بود که پشت اون به ورودی سنگر بود. این موقعیت اون سبب شده بود بچه ها به راحتی صحنه رو زیر دید داشته باشن. یکی از بچه ها به نام علی که از همه بیشتر به سطوح اومده بود گفت
بتا من امسب باز حسابی حال این پیر مرد رو بگیرم، فقط باید قول بدین خودتون رو کنترل کنین، نخندین و دندون رو دیگر بذارین تا من نقصم رو ازرا کنم.
پیر مرد شروع به خوندن نماز کرد.
علی که جسه کوچیکی هم داشت چراغ قوه‌ای برداشت و آروم آروم رفت داخل دیگ مسی بزرگی که پشت سر پیرمرد بود مخفی شد. پارچه توری مانندم روی دهانه دیگ انداخت. پیرمرد نمازشو با طمأنینه خاصی ادامه داد. در قنوت با خشوع خاصی دعا میخوند.
ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه و قنا عذاب النار.
ناگهان علی با صدای بلند از داخل دیگ گفت
اقرأ.
چند لحظه بعد دوباره صدای بلندی از داخل دیگ شنیده شد.
اقرأ.
چون دیگ بزرگ بود صدا با نجوای خاصی توش میپیچید. پیرمرد بنده خدا هاج و واج مونده بود که این اقرأ دیگه یعنی چی. علی دوباره بلندتر از دو دفعه قبل گفت
اقرأ
و چراغ قوه رو روشن کرد. نور سبز رنگی به سمت آسمون ساطع شد. صدای پیرمرد شروع به لرزیدن کرد. آهنگ صداش عوض شد. دوباره علی از درون دیگ فریاد زد
گفتم اقرأ
و همزمان چراغ قوه رو خاموش و روشن کرد. پیرمرد با دستانی لرزان و با حالت تذره و گریه گفت
چه بخوانم مولای من.
علی بلند شد و گفت
بخون بابا کرم دوستت دارم و دوستم داری.
پیرمرد پاک قاطی کرده بود. همه زدن زیر خنده. یکی از بچه ها گفت
حاجی جان آخه چند بار بگیم واسه نماز شب پارو شیکم و مخ ما نزار.
بیا اینم نتیجهش.
فوتبال، خاطره ای از قاسم تهرانی.
بعضی از روزها تو محوطه اردوگاه موصل دو فوتبال بازی می کردیم. زمین مناسب، توپ فوتبال خوب و کفش درست حسابی هم نداشتیم. بیشتر بچه ها با دمپایی فوتبال بازی می کردن. معمولا 2 تا 10 نفر وارد بازی می شدیم. بقیه بچه ها هم تماشاچی بودن. هر اتفاق غیر منتظری که می افتاد مثل زمین خوردن یا پاره شدن کفش هامون بچه ها به اون می خندیدن. یه روز برای اینکه بچه ها بیشتر بخندن اواسط بازی به عمد تنابی به دور کمر هر دو دروازه‌بان گره زدیم و یه طرف تناب رو به پایه دروازه بستیم. بازی شروع شد. وقتی بازیکن مهاجم به سمت دروازه شوت میکرد دروازه‌بان شیرجه میزد تا مانع از گل شدن توپ بشه، اما ناخواسته به توپ نمیرسید و زمین میخورد. اون روز با این کار بچه ها حسابی خندیدن. ما غافل بودیم که فرمانده اردوگاه تو طبقه دوم و از پنجره اتاقش بازی رو نگاه میکنه. اون بعد از بازی ارشد آسایشگاه رو احضار کرد و بهش گفته بود
به فوتبالیستا بگید فرده هم مسابقه بدن منتها حیجان اون زیادتر کنن. امروز من از این بالا خیلی خندیدم.
فردای اون روز دوباره وارد زمین فوتبال شدیم. چند نفر از بازیکن‌ها مثل حاجی فیروز خودشون رو سیاه کرده بودن. لباسای هر کدوممون یه ساز جداگانه میزد. یکی دش داشته و دیگری مثل دلقک ها لباس پوشیده بود. یه نفرم مثل انسان های نخستین با گونی خودشو پوشونده بود. داور بازی بیلر سوت پوشیده و یه شلاق هم توی دستش داشت. برای اینکه شور بازی بیشتر بشه قرار گذاشتیم از هر تیمی یه نفر به صورت لیلی بازی کنه. از همون ابتدای مسابقه تناب ها رو به کمر دروازه‌بان ها انداختیم و به پایه های دروازه مهارشون کردیم. بازی شروع و از همون ابتدا شور و حال خاصی خلق شد. همه ی بچه ها می خندیدن. حتی سربازای عراقی هم از خنده رودبر شده بودن. وقتی بازیکن رقیب اولین گل رو به تیم ما زد دمپاییش هم با توپ وارد دروازه شد. دروازه‌بان ما شیرجه زد تا مانع گل شدن توپ بشه ولی خودش نقش زمین شد. بچه ها زدن زیر خنده. در ادامه بازی تیم ما با 3 گل عقب افتاد. برای جبران گل خورده توپو برداشتم و به سمت دروازه حریف دویدم و با دست گل زدم. هرچی داور سود زد که خطای دست یا همون هند شده اهمیتی ندادم. وقتی توپ گل شد طرفداران تیم ما شروع کردن بالا و پایین پریدن و خوشحالی کردن. داور گل مردود و کارت قرمز نشونم داد. چند ضربه شلاقم به ام زد و گفت
برو بیرون از بازی.
بهش تشر زدم
منو اخراج میکنی؟ حالا بهت میگم.
باش دست به یقه شدم. مثل مسابقه کشتی اونو زمین زدم و خودمو انداختم روش. بقیه بچه هم پشت سر هم روی ما پریدن و یه تپه انسانی درست کردن. بازی که تموم شد، فرمانده اردوگاه به مسئولان قاطع ها گفته بود
فوتبالیست را بیارین پیش من، باهاشون کار دارم.
حدود 20 نفر بودیم که به اتاق سرهنگ رفتیم. برعکس فرماندهان قبلی اردوگاه، این فرمانده نسبتاً آدم منصفی به نظر می رسید. دستور داد برامون کیک و شربت آوردن. خوراکی‌ها رو که خوردیم به ما گفت
این کار شما خیلی با ارزشه. این که تلاش میکنید هموطنانتون شاد نگه دارید و این کار خیلی خوبیه. تا میتونیم به دوستاتون روحیه بدیم، ولی سعی کنین نظم اردوگاه رو به هم نرزین تا همکارای من مجبور به عکس العمل نشن.
جانباز سبز، خاطره ای از رمضان علی کابوسی. سال 1364 توی یکی از روزهای سرد زمستونی با تعدادی از جانبازان قطع نخا در سالن ورودی آسایشگاه جانبازان اصفهان کنار بخاری دور هم نشسته و مشغول گپ و گفت بودیم. مجید یکی از جانبازان توپل و سبز رو هم کنار من نشسته بود. بیشتر اون تعریف میکرد و بقیه شنونده بودیم. از بس خوش صحبت بود و با اون لهجه شیرین اصفهانیش جوک و جفنگ میگفت از حرفاش خسته نمیشدیم. گرم صحبت بودیم که تعدادی خانم ملاقات کننده وارد سالن شدن. سرپرستشون خانم قوچانی بود. خانم قوچانی رو از قبل میشناختم. اون هر از گاهی خانواده های شهدا رو برای ملاقات با جانبازان به آسایشگاه می آورد. خانم قوچانی گفت امروز با تعدادی از خانواده های شهدای نجف آباد خدمتتون رسیدیم. لطف کنید یکی از شما عزیزان براشون خاطره تعریف کنه. مجید با آرنج سقلمه به من زد و یواشکی گفت
کابوسی یه چیزی براشون بگو زودتر، دست سرمون وردارم برم پی کارشون.
چی بگم؟ خودت تعریف کن، تا حالا که خوب بلبل زبونه میکردین؟
این حرفایی که من میزنم به درد ملاقاتی ها نمیخوره.
سکوت کردم تا بالاخره یکی از بچه ها شروع کنه. مجید زرنگی کرد و گفت
خواهرای سلواتی بفرستین تا آقا کابوسی برات اون خاطره تعریف کنن.
در برابر عمل انجام شده قرار گرفتم. شروع به صحبت کردم. حین صحبت حس کردم انگار ملاقاتی ها گوششون به حرفان بدهکار نیست. متوجه شدم خانما دارن درگوشی با هم پچ پچ میکنن. گاهی هم دوربین نگاهشون به سمت من و مجید میچرخید و میخندیدن. باورم شد که دارن به من میخندن. ناراحت شدم و سرته خاطره گویی رو گره زدم و تموم کردم. وقتی رفتن به مجید گفتم
نمیدونم چرا امروز این خانما به حرفا من گوش نمیدادن. انگار داشتن به من میخندیدن.
آره. منم تعجب کردم، انگار یه زوری نگاه میکردن.
کمی بیشتر از دو ماه از این قضیه گذشت. شنیدیم با وساطت خانم قوچانی دو نفر از همسران شهدایی که چند ماه پیش به ملاقات ما اومده بودن با دو نفر از جانبازان ازدواج کردن. یکی از اونا مجید بود. مجید چند ماه بعد از ازدواجش به آسایشگاه اومد. بعد از سلام و احوال پرسی به من گفت
یکی از همسر سعدایی که اون روز اومده بود ملاقاتی الان همسری منه، خانم قوچانی واسطه شد، ما با هم ازدواج کردیم.
بهش تبریک گفتم. مجید ادامه داد
چند هفته بعد ازدواج همسرم بهم گفت یادت اون روز که اومده بودیم آسایشگاه هی پس پس میکردیم و با هم در گوشی حرف میزدیم؟ بعد من بهش گفتم آره زن، برای چی راستی میخندیدین؟ کاووسی هم ناراحت شد. گفت ما کی کاری به کابوسی نداشتیم، به تو داشتیم میخندیم آقا مجید. گفتم به من؟ برا چی؟ خانمم گفت من داشتم به اون خانم بغل دستیه، میگفتم خدا کند این جانباز سیاه پوسته نصیب من نشد، بقیه شون بد نیستن. از قضا تو مدی خواست کاریم و من زنت شدم.
که نوکو نباد تو سرش قوقا میکنه، عروس دابان تو رسکی بختش رو پیدا میکنه، صورتشان برگه گله نا به این دنیا میکنه گل بریزیم رو عروس و دوماد یار مبارک یار مبارک با
گل بریزیم رو عروس و دوماد یار مبارک یار مبارک با
مثل آب وقتی تشنه ای مثل رؤیا وقتی راکدی مثل خاطره وقتی تنهایی مثل عشق وقتی منتظری مثل شیپور وقتی خوابی مثل هیجان برای قلبت مثل صحنه برای بازی یا زندگی
قصه سرگرمی شوخی جدی شادی اندوه تجربه نمایش
تنها صداست که میمانم رادیو نمایش
ایستگاه 107.5 از ایستگاه 107.5 به شما سلام میکنم من ملیه شبانیان امروز شنبه از خداوند سپاسگزارم که هفته دیگر رو در کنار شما عزیزان در ایستگاه 107.5 شروع می‌کنیم. خوشحال میشیم با ما در ایستگاه 107.5 همراه باشید. نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو حتماً با ما در میون بگذارید. امید داریم تا انتهای برنامه همراه ما باشید. هر روز با گاه شمار نمایش در ایستگاه 107.5 از اتفاقات و رویدادهای جهان نمایش، تولدها و درگذشت هنرمندان با خبر خواهیم شد.
100 سال پیش
در چنین روزی در رادیو با ما تقویمتان را بروز کنید. گاه شمار نمایش
امروز شنبه 4 تیر ماه 1401 خورشیدی مطابق 25 ذیقعده 1443 قمری برابر با 25 ژوئن 2022 میلادی گاه شمار نمایش را میشنویم. تولد جورج اورول. اریک آرتور بلر با نام مستعار جورج اورول متولد چنین روزی در سال 1904 است. این داستان نویس، روزنامه نگار، منتقد ادبی و شاعر انگلیسی بیشتر برای دو رمان سرشناس و پرفروشش یعنی مزرعه حیوانات نوشته سال 1945 و رمان 1984 نوشته سال 1949 مشهور است. این دو کتاب بر روی هم بیش از هر دو کتاب دیگری از یک نویسنده قرن بیستمی فروش داشتند. کتاب نخست غیر مستقیم و کتاب دوم که 4 سال پس از آغاز جنگ سرد چاپ شد صریح‌تر سیستم‌های تمامیت‌خواه را به نقد می‌کشد. او همچنین با نقد‌های پرشماری که بر کتاب‌ها نوشت بهترین وقایع‌نگار فرهنگ و ادب انگلیسی قرن بیستم شناخته می‌شود. دو کتاب قلعه حیوانات و 1984 بارها مورد انواع اقتباس‌های هنری در تئاتر، تلویزیون و سینما قرار گرفتند که شاید معروف‌ترین آنها فیلم 1984 به کارگردانی مایکل اندرسون و همچنین هر دو اثر یاد شده توسط مایکل ردفورد است. اورول در زندگی 46 سالش 9 رمان نوشت که 7 ماه پس از چاپ کتاب 1984 در 20 ژانویه 1950 بر اثر بیماری سل درگذشت. تولد سیدنی لومت. سیدنی لومت متولد چنین روزی در سال 1924 در فیلادلفیا است. این کارگردان سرشناس آمریکایی در دوره کاریش بیش از 50 فیلم ساخته که از برجسته‌ترین آنها می‌توان به 12 مرد خشمگین در سال 1957، بعد از ظهر سگی 1975، شبکه 1976 و حکم محصول 1982 اشاره کرد که برای لومت 4 نامزدی اسکار بهترین کارگردانی را به همراه داشتند. لومت یکی از پرکارترین کارگردانان سینمای دوران مدرن است. میانگین ساخته‌های او از سال 1957 بیش از یک فیلم در هر سال بود. نگرش او به مسائل مالی پروژه‌ها، هدایت درست هنرپیشه‌ها، داستان پردازی قوی و به کار گرفتن دوربین برای پررنگ کردن تم اثر از نقاط قوت کارهای او بودند. او برای توانایی‌اش در جذب بازیگران بزرگ به پروژه‌هایش معروف است. لومت کارش را در نیویورک آغاز کرد و خیلی زود یکی از کارآمدترین کارگردانان تلویزیون شد. او در سال 1957 نخستین اثر خود را با نام 12 مرد خشمگین ساخت که بهترین اثرش شناخته می شود. با این فیلم لومت سردمدار نخستین گروه کارگردانان تلویزیونی است که با موفقیت به سینما پیوسته بودند. او در سال 2005 جایزه اسکار افتخاری را به پاس کارهای درخشان و خدمات ارزنده‌اش به فیلمنامه نویسی، بازیگری و هنر سینما دریافت کرد. لومت با ساخت 41 فیلم سینمایی در 8 آوریل 2011 در سن 86 سالگی درگذشت. همچنین امروز سال روز تولد هدیه تهرانی، بازیگر سینما در سال 1351، حسین فرح‌بخش، کارگردان، فیلمنامه نویس و تهیه کننده سینما در سال 1338، رضا فیض نوروزی، بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون در سال 1330، پوریا پورسرخ، بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون در سال 1356، میلاد اکبرنژاد، کارگردان و نویسنده تئاتر و تلویزیون در سال 1354 و شیوا رفیعیان، بازیگر تئاتر و رادیو در سال 1364 نیز هست. هر روز در ایستگاه 107.5 با عوامل برنامه ها گفتگو خواهیم داشت تا شما از برنامه ها بیشتر بدونید و مشتاقانه بشنوید. شنوندگان خوب ایستگاه 107.5، امروز به سراغ ویژه برنامه‌ای رفتیم و می‌خوایم از ویژه برنامه‌ای براتون بگیم که بسیار بسیار جذاب و شنیدنیه. آقای علی بهرامی تهیه کننده پرکار و جوان رادیو تهیه کننده این برنامه هستن که من هیچ توضیحی نمیدم و دوست دارم ایشون خودشون از کلیت کار برای شما بگن که حتما مشتاق میشین برای شنیدن این ویژه برنامه. سلام آقای بهرامی.
به نام یگانه هنرمند منم سلام دارم خدمت شما فرخ‌خان شعبانی، همچنین خدمت همکاران شما در برنامه ایستگاه 107.5 و یک سلام ویژه به مخاطبین خوب و همیشه پای کار شبکه رادیویی نمایش در خدمت شما هست.
سلامت باشین آقای بهرامی. دوست دارم که از چرخ و فلک برامون بگین که این ویژه برنامه به چه شکلی هست و چه جوری تهیه کردین و کم و کیفش به چه شکلی هست که شنوندگان بتونن حتما این برنامه رو بشنون و آشنا باشن قبل از اینکه میخوان بشنونش.
خدمتتون عرض کنم که ویژه برنامه‌ای که تحت عنوان چرخ و فلک از روز یکم در واقع اول تیر ماه روز چهار شنبه ساعت 17 یعنی 5 بعد از ظهر تا 18 یعنی 6 بعد از ظهر روی آنتن شبکه رادیوی نمایش روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز تقدیم شنوندگان شده، مربوط میشه به 27 دوره جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان که در شهر همدان برگزار میشه. بنده به اتفاق همکارانم از شهر همدان هر روز یک ساعتی رو سعی میکنیم کم و کیف و چند و چون این دوره از جشنواره رو از طریق راه ارتباطیمون که صوت هستش به سمع مخاطبان برسونیم و امیدوارم که توی این مسیر تونسته باشیم موفق عمل کنیم.
انشالله که همینطوره. آقای بهرامی، مجریان این برنامه و کسانی که کنار شما هستن و به شما کمک میکنن تا این برنامه به گوش شنوندگان برسه، معرفیشون میفرمایین؟
بله، آقای میثم کریمی زحمت اجرای این برنامه رو میکشن و آقای رضا قیور دیگر دوستی هستن که کمک میکنن در تهیه و تولید و پخش این برنامه.
خیلی از شما ممنونم از اینکه وقتتون رو به ما دادین. میدونم سرتون شلوغه و مشغول کار هستین. از شما خیلی خیلی سپاسگزارم که باز با ایستگاه 107.5 همراه شدین و از این طریق صداتون رو و اطلاعات برنامه هاتون رو به گوش شنوندگان رسوندین. خیلی ممنونم از شما.
سلامت باشین. من ممنونم از شما که این فرصت رو در اختیار قرار دادین تا بتونیم از طریق این برنامه هم اطلاع رسانی کنیم برای مخاطبان که بتونن استفاده کنن از برنامه هایی که تعبیه میشه برای این مخاطبان. روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.
سلامت باشین. خدا نگهدار. بسیار سپاسگزاریم که در این برنامه هم با ما همراه بودین. از این درنگی که در ایستگاه 107.5 داشتید بسیار بسیار سپاسگزاریم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
کارگردان نویسنده بازیگر، اگه شعبی مثل کریمی تو میدونم هنوی مصفی افکت برنامه توی فضای من جاوی پروژه رو بس
بدیم اگه منو تا